که شما شنوندگان عزیز میدونین، امروز سه‌شنبه 20 آبان ماه به نام روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه نامگذاری شده و برنامه روزانه‌ام که تا لحظات دیگر به شما تقدیم میشه امروز پرداخته به تکنولوژی های مقابله با زلزله و تاثیر اون بر کیفیت زندگی مردم در مناطق زلزله خیز. و همینک در این لحظه روزانه تقدیم به شما.
روزانه
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام، صبح شما به خیر. امیدوارم که روز خوبی رو آغاز کرده باشه. در تهران که بارونه، در خیلی از شهرستان‌ها هم همینطور. امیدواریم که همیشه همینطور هوای تمیز و انشالله رفتن این کرونا، که اتفاقا خبرهای خوبی هم داریم در دنیا راجبش میشنویم. میخوام امروز راجبه یک موضوع بسیار مهم صحبت بکنیم، راجبه زلزله. ولی نگران نباشید، میخوام راجبش صحبت بکنیم. قرار نیستش که اتفاقاتی بیفته، چون تا رسانه ها میان راجبه این موضوع صحبت بکنن ما نگران میشیم. برنامه امروز به تهیه کنندگی سرکار خانم دکتر معصوم اسماعیل نژاد و من کیوان لقوفر با افتخار همگی در خدمت شما خواهیم بود. به روزنه خوش اومدید. خب همونطور که میدونید میتونید با برنامه ما در ارتباط باشید. سامانه پیامکی ما رو که حتما میدونید، همینطور تلفن ما و همچنین وبسایت ما. بذارید از وبسایت شروع بکنم که از همه مهمتر هست، www.radiogoftegu.ir و همینطور اپلیکیشن ایران صدا در اختیار شماست و همچنین همین سامانه پیامکی همیشگی 301035 و البته تلفن 2265 2285 هم که شما میتونید مدام با ما در تماس باشید، نقطه نظرات خودتون رو بگید، در رابطه با موضوع برنامه صحبت بکنید و بگید که میخواید کارشناسای ما در رابطه با چه موضوعی در برنامه علمی روزانه با شما صحبت بکنن. امروز هم که گفتم خدمت شما راجع به زلزله میخوایم صحبت بکنیم.
گفتگوی ویژه
بحث امروز ما در برنامه در رابطه با فناوری‌هایی هستش که مربوط میشه به اینکه چگونه بتونیم از زلزله پیشگیری که نمیشه کرد، ولی بتونیم به هر حال به نوعی با استفاده از این نوع فناوری‌ها یه جورایی مقابله بکنیم باهاش. حالا تشخیص زود هنگامش هست، حتی در حد چند دهم ثانیه میتونه خیلی از آسیب‌ها رو جلوگیری بکنه و به هر حال ببینیم که چطور این اتفاقات میفته. اما در بخش گفتگوی ویژه میخوایم صحبت بکنیم با آقای دکتر علی بیت اللهی. ایشون رئیس بخش زلزله مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی هستن. آقای دکتر سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض میکنم آقای نورکار عزیز، خدمت شما و خدمت همکاران محترمتون و شنوندگان فهیم شما. آرزوی سلامتی دارم برای شما، در خدمتتون هستم.
متشکرم. به هر حال شما در حوزه تحقیقات هم دارید فعالیت میکنید. بریم یه خورده ببینیم سراغ این تکنولوژی های جدید. به هر حال میدونیم ژاپن به واسطه زلزله خیز بودن همواره سعی کرده که از همه المان ها در این خصوص استفاده بکنه. در دنیا داره چه اتفاقی میفته از فناوری هایی که مربوط هست به زلزله؟
بله، البته من از این فرصتی که به من دادین استفاده کنم. همونطور که مطلع هستین، فردا 21 آبان سالگرد زلزله ازگلی کرمانشاه هست.
بله بله،
که زلزله تاثیرگذاری بود، همه ما خاطرمون هست و اون موجی که در کشور در خصوص توجه ویژه به زلزله راه افتاد یادمون نرفته. و با توجه به این برنامه، موضوع برنامه روزنه شما خیلی مطابقت داره با این سالگرد که جا داره یاد جانباختگان این زلزله رو که 621 نفر از هموطنان ما در این زلزله جان خودشون رو از دست دادن گرامی بداریم. فی‌الواقع استفاده از فناوری‌های پیشرفته و نوین در زلزله به ویژه در کشورهای پیشرفته در سه بُعد در واقع تشخیص و هشدار و یا بُعد به طور کلی بگیم قبل از رویداد و حین رویداد و بعد از رخداد قابل تقسیم بندی هستند. در زمینه موضوعات مربوط به سیستم‌های هشدار زلزله، سیستم‌هایی که به نوعی می‌شود گفت بی‌هنجاری‌های ناشی از وقوع احتمالی زلزله رو به ما نشون بدن، کشورهای متعددی کار کردن. در اصطلاح زلزله شناسی این مفاهیم رو در قالب پیشنشانگرهای زلزله نام می‌بریم. در این خصوص کشورهایی مانند چین، ژاپن و امریکا کارهای متنوعی انجام دادن، از تربیت و رفتارسنجی حیوانات بگیرین تا در واقع مستقر نمودن تجهیزات دقیق، ابزار دقیق بر روی گسلها که بشود جنبایی گسلها، حرکت و تنش اونها رو به صورت آنلاین ثبت کرد و اگر یک آنومالی یا بیهنجاری در رفتار لرزه‌ای نواحی مشاهده شد هشدارهایی داده بشه. همچنین علاوه بر این سیستم‌های هشدار آنی زلزله در ژاپن با دریافت موج اولیه زلزله در حد فاصله چند ثانیه هشدارهایی میدن به سیستم‌های قطع گاز، توقف کردن در واقع قطارهای سریع و سر و مواردی مثل اینها که الان در جهان وجود داره.
بله.
در زمینه فناوری‌های ساخت که باز مرتبط با کاهش خطرات زلزله هست، استفاده از فناوری‌های نوین در ساخت و ساز بسیار بسیار گسترش فراوانی یافته. ساختمان هایی ساخته می شوند که آوار در اونها وجود نداره به نوعی و هیچ گونه تهدید و خطری ولو زلزله های بزرگ هم رخ بده ساکنین آن ساختمان را تهدید نمی کنه. در بعد از حادثه فناوری های نوین برای جستجو در واقع زیر آوار ماندگان و موارد مثل اینها قابل تقسیم بندی هست که در ادامه اگر نیاز باشه من در خصوص هر کدوم از اینها بیشتر با هم صحبت کنم.
بله. یه نکته هست اینه که به هر حال حالا این تکنولوژی ها توسط کشورهای مختلف داره انجام میشه و استفاده میشه، چقدر ما میتونیم از تکنولوژی های دیگران استفاده بکنیم؟ یعنی میخوام بگم انتقال تکنولوژی، انتقال دانش انجام میشه از یک کشور به کشور دیگه یا صرفا فقط اون رو انحصاری میکنن چون روی کرده بازار اقتصادی که نداره این نوع فناوری ها؟ نمیدونم، شاید هم از این روی کردم استفاده بکنن.
نکته مهمی رو اشاره فرمودین. بله، متاسفانه در موضوع زلزله رویکرد تجاری و سودآفرینی نبوده تا به حال و بیشتر با مرجعیت سیستم‌های حکومتی این کارها دنبال میشه به عنوان یک وظیفه حاکمیتی در جهت حفظ جان و سلامتی ساکنین کشور خود این سرمایه گذاری های کلان انجام میشه. شاید شما شنیده باشین در خصوص گسل سن اندریاس کالیفرنیای آمریکا، آنچنان ابزار دقیقی در اکسانوات طول این گسل کار گذاشته شده که واقعا سرمایه نهفته در اونها خیلی هزینه بالایی رو طلبیده، در حالی که در طی چندین ده سال فقط کار این تجهیزات مانیتورینگ بوده و هیچ خروجی خاصی هم نداشت چون زلزله خاصی اتفاق نمیفته، ولی این سرمایه گذاری ها در اون لحظه وقوع حادثه ارزش و اهمیت خودشون رو نشون میده.
آقای دکتر، من میخوام شما با ما همراه باشید، یکی دوتا تلفن داریم بشنویم و پاسخ شما رو هم دریافت کنیم. بشنویم تلفن ها رو، خواهش میکنم.
سوال من اینه که تکنولوژی هایی که برای مقابله با زلزله طراحی شده چقدر موجب کاهش آسیب های ناشی از زلزله شده و چقدر زندگی مردم مناطق زلزله خیز بهبود پیدا کرده؟ تشکر میکنم، موفق باشید.
متشکر. آقای دکتر چه کنیم؟
بله، همونطور که من در اول صحبت هام تقسیم بندی کردم، این تکنولوژی ها رو در حوزه های هشدار، فناوری های ساخت و مسائل بعد از وقوع زلزله، من اگر به سوال این شنونده عزیزمون بخوام به صور واقعی جواب بدم، نمونش رو میخوام خدمت ایشون عرض کنم که ساخت و سازی که در کشور ژاپن مشاهده می شود که در مقابل زلزله های بسیار شدید استحکام قابل قبولی دارند، تخریب در اونها دیده نمیشه، خودش بهترین گواه تأثیر تکنولوژی هاست. من یادم میاد چند روز بعد از زلزله بم بود، ما در زلزله بم 31,000 نفر کشته دادیم طبق آخرین آمارا. معادل همین زلزله در همون کشور اتفاق افتاد، اخبار گفتن که یک آقای مسنی در اثر سکته قلبی فوت میکنن. این وجه تمایز استفاده از تکنولوژی های نوین هست. از این قبیل مثال ها ما خیلی زیاد داریم. خود دوستان شنونده ما میدونن که ما در بروز حوادث و سوانه خسارت های عمده مالی و تلفات جانی فزاینده ای رو شاهد هستیم در کشورمون. عاملی که میتواند این آسیب ها رو به حداقل برساند استفاده از تکنولوژی هست. نمونه در زندگی عادی خودمون استفاده از خودروهای با کیفیت خوب و خودروهای فاقد کیفیت است که نشون میده چقدر سلامتی و ایمنی جان سرنشینان رو میتونه تغییر بده.
آقای دکتر، یه تلفن دیگه هم هست، این هم بشنویم با هم.
با سلام خدمت شما و همکاران محترمتون، میخواستم از برنامه خوبتون، برنامه روزانه، تشکر بکنم و اگر امکانش هست از کارشناس برنامه‌تون یه سوال بپرسم. خواستم از خدمتتون بپرسم که این تکنولوژیایی که برای مقابله با زلزله ایجاد میشه چه تأثیری میتونه بر کیفیت زندگی مردم در مناطق زلزله خیز داشته باشه؟ اگر اینو جوابشو بدید ممنون میشم. بازم تشکر میکنم، خدا نگهدارتون.
بله، آقای دکتر اشاره کردید.
بله، یک موضوعی که میخواستم در ادامه فکر کنم همون سوال شنونده قبلیمون هست خدمتتون بگم، ببینین اون بار روحی و روانی که در اثر ایات وقوع زلزله یا رخداد یک زلزله متوسط در مجاورت یک کلان شهر بر ساکنین شهرها حاکم میشه و آرز میشه بسیار قابل توجه است. استفاده از تکنولوژی های نوین، سنجش حرکت پوسته زمین، جنبایی گسل ها میتواند این اطمینان رو به ساکنین بده که خیلی ما بیهنجاری خاصی در زمین مشاهده نمی کنیم، بنابراین نگرانی واقع بینانی نیست و این میتونه بار روانی ناشی از مخاطرات رو کاهش بده. مثل یک آدمی که احساس ناراحتی میکنه وقتی میره آزمایش میده و نتایج آزمایشاتش خوب در میاد، خب اون حالت نگرانیش از بین میره. این استفاده از تکنولوژی هایی که در زمینه سیستمای مونیتورینگ و هشدار زلزله ها هست میتواند به ساکنین شهرها و سکونتگاه های مختلف انسانی در هر کشوری کمک کند که درک واقع بینانه از مخاطرات داشته باشند، به شایعات توجه نکنند و زندگی آرام و پر آرامشی رو داشته باشند. علاوه بر اون در بعد ساخت و ساز وقتی که اطمینان حاصل بشود که ساختمان های محکمی هستند، اون دلنگرانی ها به حداقل خواهد رسید. شما میدونید که اغلب حالتهای ترس ما از زلزله و مخاطرات به خاطر بی‌اعتمادی ما به اون ساختمان‌هایی است که درش زندگی می‌کنیم. و اگر این اعتماد جلب بشه قطعاً اون نگرانی‌های ما کمتر خواهد شد. من مثال بزنم، ما اگر هممون داخل چادر نشین بودیم ترسی از ریزش آوار نداشتیم. بنابراین اون ساختمون را اگر تضمینی داشته باشیم که در مقابل زلزله مقاوم هست و در زلزله ها خودشون اینها رو ثابت کرده باشن، نشون داده باشن، قطع و یقین آرامش روحی روانی خوبی بر به ویژه مردم کشوری که در یک زون پرخطر زندگی میکنن حاکم خواهد شد.
بله، امیدوارم واقعا این اتفاق بیفته. فقط یه نکته هم هست، به هر حال اگر ما میخوایم این تکنولوژی ها رو به خصوص در حوزه ساخت که شما اشاره کردید حالا بخش میانی این ماجرا بود وارد بکنیم، باید هزینه ها طوری نباشه که مثلا یه ساختمون حالا یا حالت لاکچری و گرون بگیره یا استفاده ازش سخت بشه. اینا نکاتیه که باید بهش حتما دقت بکنیم.
کاملا درست میفرمایید. الان روی کرد صنعتی کردن ساختمان ها و ساخت و ساز بهینه در مقابل زلزله مهمترین نگرشش اقتصادی بودنشه. بله. و الا تکنولوژی هایی وجود داره که بشود در مقابل هر زلزله ساختمان رو ایمن ساخت. بود اقتصادی قضیه است، بود امکان اجرایی کردن قضیه است که اینجا در واقع مشکل ایجاد کرده و ما تلاشمون این هست که این قضیه به مینیموم مقدار مالی برسه تا بشود عمومیت داد در سکونتگاه های شهری و روستایی.
بله، و به عنوان آخرین سوال، چون الان پیامم به دست ما میرسه و همیشه راجع به زلزله که صحبت میکنیم این نگرانی هست، آیا هنوز تکنولوژی های هست که بشه زلزله رو در کسری از ثانیه هم شناسایی کرد یا پیشگویی کرد؟ به هر حال
تکنولوژی مهم و قابل اطمینان، من توضیح خدمت شنوندگان علاقمند بدم، در زلزله دو تا موج در واقع لرزه ایجاد میشه. یکی رو اسمشو میگذاریم موج پی یا موج اولیه.
بله.
که حدود چند ثانیه زودتر از موج ثانویه که مخرب هست میرسه.
درست.
الان تکنولوژی که استفاده میشه و قابل اطمینان 100% این است که به محض ورود اون موج اولیه هشدارهایی به سیستم‌های قطع، به سامانه‌هایی که میشه فرمانپذیر باشه، داد هشدارهایی میدن در تلویزیون، در رسانه‌های عمومی که سریع یه اقداماتی رو در حد چند ثانیه.
بله.
اما در مورد این که پیش بینی کنیم به صورت قطعی، واقعا دانش بشری نه در کشور ما، در هیچ کشور دیگری به اون حد نرسیده.
بله. متشکرم از شما. امیدواریم به هر حال این موضوعاتی که مطرح می‌کنیم جنبه آگاهی و اطلاع رسانی داشته باشه. بخشش برمیگرده به کسایی که به هر حال در حوزه کلان دارن تو این زمینه فعالیت می‌کنن، بخشش هم برمیگرده به ما به عنوان به هر حال اون مردم که باید با این مفاهیم و با این موارد آشنا باشیم. اتفاقی که در تمام دنیا میفته، حالا برخی کشورهای مقدار بیشتر، برخی کمتر، و این آمادگی رو همیشه باید داشته باشیم. متشکرم از شما آقای دکتر. برای شما آرزوی توفیق میکنیم. انشالله که ما همیشه وقتی با شما صحبت میکنیم خبری خوب بشنویم و همینطوری راجع به موضوعات به این شکل صحبت بکنیم، نه اینکه اتفاقی افتاده باشه.
از شما تشکر میکنم از این فرهنگ سازی که انجام میدین، خیلی ممنونم. مهم این است که ما در روزهایی که آرامش هست، در روزهایی که حادثه‌ای رخ نداده، به این موضوعات بپردازیم که شما این مهم رو انجام میدین. خیلی تشکر.
متشکرم از شما آقای دکتر علی بیت اللهی، رئیس بخش زلزله مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی. متشکرم از شما. خداحافظ.
در دوران شیوع بیماری کرونا میزان فعالیت بدنی شما چقدر است؟
چند ماهی اصلا پیاده روی نکردم.
یه مدتی ما اصلا از خونه بیرون نیومدیم.
دقیقاً با ماشین میرم، با ماشین میام، نشسته.
تقریبا صفر.
من خیلی کم به ندرت پیش اومده که اصلا پیاده روی کرده باشم.
راستش من اصلا بیرون نرفتم.
فعالیت ورزشی به حد اقل رسیده، بعضی مواقع هم واقعا به صفر رسیده.
من اصلا پیاده روی نکردم متاسفانه، یعنی هیچ.
خطر بی‌تحرکی کمتر از کرونا نیست. فعالیت‌های فیزیکی در خانه می‌تواند شما را در مقابل بیماری‌ها سالم و ایمن نگه دارد. برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید به سایت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مراجعه کنید.
سلام، من فاطمه ربانی امروز هم در خدمت شما هستم با بخش معرفی کتاب. عنوان کتاب تکتونیک ایران. این کتاب به قلم دکتر منوچهر قرشی و دکتر مهران آریان در 11 فصل نگاشته شده و دارای 336 صفحه می باشد. انتشارات مربع آبی در سال 1388 این کتاب را منتشر کرده. این کتاب ویژگی های زمین شناسی ساختمانی و تکتونیکی ایران را با تمامی جزئیات شرح می دهد. در مقدمه این کتاب می‌خوانیم تکتونیک ایران یکی از بحث‌انگیزترین مسائل زمین‌شناسی خاورمیانه است که اظهار نظر در مورد آن تنها با آگاهی از وضعیت و تغییرات مکانی و زمانی چین‌شناسی، پترولوژی، زمین‌شناسی ساختمانی و غیره میسر می‌گردد. البته یاد این نکته ضروری است که بهره‌گیری از داده‌های ژئوفیزیکی و ژئودزیکی نیز سبب افزایش ضریب اطمینان نظریات می‌شوند. بنابر این ملاحظه می‌گردد که صحیح ترین روش امکان پذیر در بررسی تکتونیک ایران تلفیق داده‌های پراکنده موجود است که هر کدام به طور جداگانه توسط متخصصان مربوطه مورد تفسیر قرار گرفتند. تو روزنه دیگر و معرفی کتابی دیگر، خدا نگهدار.
در برنامه امروز در رابطه با تکنولوژی‌های مقابله با زلزله و تأثیر اون بر کیفیت زندگی مردم داریم صحبت می‌کنیم. می‌دونیم که کشورهای مختلف در این زمینه راهکارهای گوناگونی رو اندیشیدند و به هر حال داره اتفاقات بسیار خوبی می‌افته در دنیا. امیدواریم که ما هم بتونیم از این نوع فناوری‌ها استفاده بکنیم که یک آرامشی برای مردم به وجود بیاد، اگرچه زلزله هیچ وقت قابل پیش‌بینی نیست.
علم و زندگی.
نگاه ما در بخش علم و زندگی نگاهی است که علم چگونه بر زندگی ما تأثیر میذاره. سرکار خانم نرجس رضازاده از این موضوع برای ما خواهند گفت. سلام، صبح شما بخیر.
سلام و ارادت خدمت شما جناب نقره‌کار بزرگوار و یکایک که شنوندگان نازنین برنامه زندگی روزنه، همراهتونم با ایتم علم و زندگی و قرار راجع به تکنولوژی‌های مقابله با زلزله یا همون فناوری‌های رایج مقابله با زلزله بگم براتون.
بفرمایید.
بله، زلزله همیشه یکی از ویرانگرترین بلایای طبیعی و دغدغه انسان بوده که همیشه دستی اندیشیدن به تمهیداتی برای هرچی کمتر صدمه دیدن از اونه. اکنون در هزاره سوم قرار داریم. پیشرفت فناوری در مقابله با بلایای طبیعی از جمله زلزله نیز دیده میشه. این پیشرفت در لباس ابداع فناوری‌های مختلف و راهکارهای خلاقانه برای جان سالم به در بردن از این بلای طبیعی ظاهر شده. سالانه 1 میلیون زلزله در سراسر جهان رخ میده که اکثر این زلزله‌ها بسیار کوچک بوده و موجب آسیب‌های جدی نمیشه، اما برخی دیگه مانند زلزله سال 2011 در ساحل ژاپن و یا فاجعه ایتالیا و یا حتی زلزله اخیر ازمیر ترکیه و از همه اینها ناراحت کننده تر زلزله سر پل ذهاب کرمانشاه خسارت جانی و مالی بسیاری بر جای میذاره. هرچند هنوز بشر قدرت پیشبینی زمان زلزله رو نداره، اما شناسایی گسل‌ها و تمهیدات لازم در زمان ساخت و ساز از عوامل مهم ایمنی در برابر زلزله محسوب میشه. از جدیدترین فناوری‌های مقابله با زلزله به صورت اجمالی میشه از ادعاهایی نظیر فیوز های قابل تعویض، دیوار هسته‌ای، ناپدید کردن اثر زلزله با استفاده از حلقه های پلاستیکی، پوشش فیبر کربنی، راه اندازی سامانه های هشدار سریع بر روی موبایل، کمک گرفتن از ماهواره ها برای بهبود واکنش در برابر زلزله و نهایتا استفاده از هوش مصنوعی برای پیش بینی زلزله و تشخیص زلزله با کابل فیبر نوری نامبرد. و در آخر امیدوارم روزی برسه که به این باور برسیم که زلزله یک بلا نیست، بلکه بی‌توجهی و عدم آگاهی ما از اون بلا می‌سازه.
بله، متشکرم از شما، اینم نکته بسیار خوبی بود. سلامت باشید خانم
نرجس. ممنونم از توجهتون. روز خوش، خدا نگهدار.
روز
خوش
آتی. متشکرم.
مراجعه دیرهنگام به مراکز درمانی و مراجعه به مراکز غیر دولتی به جای مراکز ارجاعی تخصصی درمان کرونا یکی از عوامل تمایز پیک سوم نسبت به پیک دوم و اول کرونا است.
بله، این تکنولوژی های حوزه بحث زلزله بحث بسیار مهمیه. صحبت هم کردیم در بخش گفتگوی ویژه با آقای دکتر بیت اللهی و اشاره کردن به اینکه این تکنولوژی ها در سه بخش قبل از وقوع، هنگام وقوع و بعد از وقوع باید رعایت بشه و انجام بشه. اینها هر کدومش میتونه تاثیرگذار باشه و بسیار مهم باشه. راجع به هر کدومش میشه ساعت ها صحبت کرد.
نقطه سرخط
رادیو گفتگو
سرکار خانم شبنم طوفانی با ما هستند در بخش خبرهای فضای مجازی. سلام، صبح شما بخیر.
آقای نقره کار سلام میگم به شما و شنونده های خوبمون، امیدوارم که شاد و سلامت باشین. سلامت باشین. بشنوید خبری رو از خبرگزاری ایمنا. یک محقق ایرانی در دانشگاه استنفورد با کمک هوش مصنوعی سیستمی برای پیشبینی زلزله ابدا کرد. محققان با استفاده از هوش مصنوعی روی میلیون ها تغییر ریز و نامحسوس در پوسته زمین تمرکز کردند. اونها امیدوارن با استفاده از این حرکات کوچک علائم هشدار دهنده درباره وقوع زلزله های بزرگ رو رمزگشایی کنن. این محققان چند سیستم یادگیری ماشینی برای ردیابی زلزله توسعه دادن که در سال 2019 میلادی ساخته شده که با الهام از الگوریتم های دستیار های صوتی توسعه یافته که با صوت فعال میشن. اما بشنوید از خبرگزاری مهر، سومین ایستگاه دائمی لرزه‌نگاری باند 5 در شمال شهر جاسک از توابع استان هرمزگان به بهره برداری رسید. ایستگاه لرزه‌نگاری جاسک دومین ایستگاه لرزه‌نگاری باند 5 استان هرمزگانه که به کمک ایستگاه لرزه‌نگاری زاهدان، بندرعباس، بافت کرمان و چابهار زمین لرزه های ببخشید جنوب شرق کشورمون رو ثبت و به مرکز شبکه لرزه‌نگاری پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله در تهران به صورت برخط و شبانه روزی ارسال می کنند. و همینطور در پایان بشنوید از خبرگزاری ایسنا که شهردار تهران اعلام کرده که تهران به 200 دستگاه شتاب نگار و حسگر زلزله نیاز داره و همینطور گفت با مکانیزمی که در تهران با استفاده از 26 شتاب نگار و سنسور فعال شده میشه چند ثانیه زودتر رسیدن زلزله به تهران رو پیش بینی کرد و هشدار داد که این موضوع در مواردی مثل ایستگاه‌های آتش نشانی، بیمارستان ها و شبکه گازرسانی موثر هست.
بله، متشکرم از شما خانم.
سلامت باشید
طوفانی گرامی، انشالله باز فردا هم در خدمت شما خواهیم بود.
انشالله، ممنون، خدا
متشکرم، خدا حافظ. یکی از موضوعات خیلی مهم در بحث زلزله بحث آموزش ها و فرهنگ سازی درست در این زمینه هست. این که ما بدونیم اگر به هر حال این موضوع رو خواستیم باش مقابله بکنیم چه بکنیم. یه نکته بهتون بگم، بعد یه دونم یه بحث آموزشی. این که اگر خدای نکرده کسی در آسیب ها زیر آوارمون تلفن همراه بلوتوثش رو اگر روشن بکنه، این امکان رو داره که بتونن اون رو پیدا بکنن، چون بلوتوث فارغ از این که اصلا اونجا آنتن بده یا نده، این امکان ارتباطی رو به وجود میاره و میشه شناسایی کرد که بلوتوث تلفن همراه روشنه و در نتیجه ممکنه کسی زنده زیر آوار مونده باشه. اما برگردیم عقب‌تر، آموزش ها، سیمولیشن ها، دستگاه های شبیه سازی، اتاقک هایی که میتونه، حالا ما مانور هایی رو داریم در مدارس یا هر حال مراکز مختلف انجام میشه تا مردم آشنا بشن، ولی این نوع اتاقک هایی که تکون میخوره و فضا رو شبیه سازی میکنه خیلی میتونه کمک بکنه برای اینکه ما بتونیم در زمان وقوع اتفاقاتی از این دست چگونه رفتار بکنیم و آرامشمون رو حفظ بکنیم. به هر حال راجع به این موضوع میشه باز هم صحبت کرد. ممنون که ما رو همراهی کردید. من کیوان نقره کار با افتخار در خدمت شما بودم. ان شاء الله تا فردا سلامت و تندرست باشید، پایدار و برقرار. خدا نگهدار.